سلام بچه ها، روزتون بخیر. امیدوارم که هر جا که هستید خوب باشید و اتفاقات خیلی خوب براتون در راه باشه. توی این روزهای قرنطینه خواهش میکنم که توی خونه بمونید و لطفاً به سلامتی خودتون و در واقع اطرافیانتون توجه کنید. انشالله که خیلی زود هم دیگر ببینیم و بتونیم اونطور که باید و شاید حضوری خیلی از اندوخته ها و اطلاعاتمون رو انتقال بدیم. امروز میخوام در رابطه با معماری چین باهاتون صحبت کنم، اینکه بدونیم در رابطه با معماری چین چه چیزهایی وجود داره، تزئیناتشون شامل چه چیزهایی میتونه باشه و به طور کلی ساختار تاریخ هنرشون به چه شکلی هستش. اگه بخوام در رابطه با سابقه تاریخی چین صحبت کنیم، میتونیم بگیم چینی ها در واقع از جمله اقوام نادری هستند که تقریبا میشه گفت همیشه توی سرزمین بومی خودشون زندگی کردن و از نژاد مغول هستن. افسانه های بسیار زیادی در سیستم فرهنگیشون وجود داره و سلسله های امپراتوری بسیار زیادی در طول تاریخ در چین آمدن و رفتن و هر کدومشون به نوعی بر روی این هنر و روی سیستم معماری در واقع خود چین تاثیرگذار بودن. خب به همون نسبت هم میشه گفت که در چین آیین‌های متفاوتی هم وجود داره که مهمترین اونها آیین مثلا کنفوسیوسی، آیین تائویی و آیین بودایی که حالا هر کدومشون در واقع سیستم خاص خودشون رو دارن، حالا تا یه حد بسیار زیادی نسبت به سیستم بودایی آشنایی دارید، نسبت به دین بودا آشنایی دارید، اینکه روی معماری چه تأثیراتی گذاشت و حالا در مورد بقیه هم میپردازیم و دیتیل هاش رو بهتون خواهیم گفت. اگه بخوایم در رابطه با معماری چین صحبت کنیم، معماری چین هم تنوع بسیار فراوانی داره. خیلی ها معتقدن که چینی ها بناهای بزرگی در مقیاس بین النهرین و یا مصر نساختن، در حالی که اینطور نیست. چینی ها مردمی بودن که سخت کوش بودن و شاید به دلیل اینکه معماری اونها مصالح کم دوامی داشته، خیلی از اون آثار از بین رفته و آثار بسیار کمی ازشون باقی مونده و آنچه که باقی مونده نشون میده که اونها هم در ساخت معابدشون، در ساخت معماریشون، حالا در هر کدوم از عقیده هایی که داشتن، در هر کدوم از مذاهبی که داشتن، سعی کردن بناهایی مثل پاگودا که براتون توضیح میدم که چیه، قصر، دیوار بزرگ چین، خانه، دیر و یا آرامگاه و معابد صخره‌ای بسازن. خب در رابطه با یک ساختار معماری و در واقع اولین ساختار معماری میتونیم به خانه های چینی اشاره کنیم. بچه ببینین، اولین سکونتگاه های چینی ها گودال هایی بوده که به صورت دایره ساخته می شده و معمولا روی اون رو با شاخ و برگ درختان می پوشوندن. وقتی که پیشرفت در خانه سازی به اتفاق می افته، خونه ها از گودال به خونه های در روی زمین از جنس خشت و گل تغییر پیدا می کنن و معمولا خونه‌هاشون رو در حدود 3 تا 5 بلوک با هم در یک ردیف می ساختن. خب خانه های چینی دو مدل هستن، یا خانه های مسکونی کوچیک هستن یا خونه های بزرگ هستن. خونه های مسکونی کوچیک خودشون دستبندی های مختلفی دارن، یا خونه های مربع مستطیلی هن یا خونه هایی هستن که به شکل الن و مثلا 1 یا 2 طبقه ساخته شدن، یا خونه هایی هستن که دور تا دور حیاط قرار گرفتن، یا خونه هایی هستند که از 2 ردیف موازی تشکیل می شدن و در واقع به وسیله حیاط از هم جدا می شدن. خونه های بزرگشون خونه هایی بودن که مربوط به افراد ثروتمند بودن و زندگی خانوادگی در یه فضای بسته جریان داشته و بسیار محصور بوده. از نظر تزئینی نمونه خونه های گلی که مثلا در سلسله هان در چین وجود داره معمولا از دیوار یه دیوار در واقع توی ورودی یا مدخل خونه داشتن. اینها معتقد بودن که وقتی که ارواح دارن حرکت میکنن، ارواح در یک مسیر صاف حرکت میکنن و اگر اینها بیان توی ورودی خونه ها یه دیوار بگذارن، در واقع جلوی ورود ارواح به خونه رو میگیرن و این در واقع جزء عقاید و باورهاشونه که خب تا سالهای زیادی ادامه داشته. اگه بخوایم از نماهاشون صحبت کنیم، میتونیم بگیم که اینها سعی میکردن که از در واقع ستونها و ستونهای خیلی عریض و ضخیم برای نگهداری بار سقف و بخشهای مختلف استفاده کنن و همچنین سعی میکردن که بامها یا سقفهاشون رو کاشیدار بسازن که این بسیار جالبه در نوع خودش. خیلی جالبه که از تزئینات یه ساختمان میشد فهمید که کارایی اون ساختمان چه چیزهاییه. اینکه حتی خیلی وقتا سعی میکردن از خیلی از سازه های نگهدارنده به عنوان تزئین ساختمان استفاده کنن. خب اگر بخوایم در رابطه با چیزهای دیگری که توی در واقع ویژگی‌های دیگری که در معماری چین وجود داره صحبت کنیم، خوبه بدونیم که توی معبدها و یا خونه‌های چینی بام اهمیت بسیار زیادی داره که معمولاً جنس اون رو از آجر و کاشی در نظر می‌گرفتن و به خصوص توی بناهای سلطنتی از رنگ‌های زرد، سبز، ارغوانی، سرخ و یا آبی معمولاً در بام این ساختمان‌ها استفاده می‌شده. اگر که بخوایم در رابطه با معابد چینی صحبت کنیم، یکی از معابد بسیار بزرگ و معروف چین خب قطعاً معابد بودایی هستند. آثار بسیار زیادی از معابد بودایی کشف شده و خیلی جالبه که اکثر این معابد بودایی در انتهای راه‌های پرپیچ و خم و زیبایی در واقع ساخته شدن که قابل توجهه. خیلی جالبه که برای رها شدن از شر شیطان در معابد بودایی می اومدن در ورودی معابد از مجسمه‌هایی که بسیار زشت بودن و چهره‌های کریهی داشتن استفاده می کردن. یکی از زیارتگاه‌های مهم بودایی‌ها معبد بودای خفته در نزدیکی کاخ تابستانی در خارج از پکنه. رواج آیین بودایی ظاهراً میشه گفت که تغییر مهمی در طراحی معابد چینی به وجود نیاورد، چون تقریباً میشه گفت تمام معابد تائویی و بودایی رو از روی یه نقشه میساختن که در واقع همون نقشه های حیات مرکزی چینی ها بود و اون در واقع اون بناها رو برای مراسم مذهبی می اومدن و آماده می کردن. جالبه که ترتیب حیات سازی یا مثلا تالارهایی که اطراف اون حیات بوده همه شبیه همون خونه های مسکونی بوده که در چین وجود داشتن و تالارهای اصلی در واقع توی حیات جلویی مربوط به پرستش خدایانشون یا بودا بوده. در پشت این معابد فضاهایی بوده که محل اقامت راهبانشون بوده و جالبه که توی نقش و نگارها و تزئینات تالارهای اصلیشون اشکالی وجود داره که نشون میده که هنر بودایی تحت نفوذ هنر یونانی و یا هندی هم بوده. عمده مسائلی که معابد بودایی ها باش ساخته شده چوب و سنگ هستن. ما در معابد بودایی سقف‌های شیروانی داریم. معمولاً پوشش ها سفال یا چوب هستن. در بیشتر معابد روی سقف یک بنایی شبیه کشتی قرار می گرفت که از نظر هنر بودایی سمبولیکه و در واقع کل این بناها دارای تزئینات پرکاری هستند. در واقع این تزئینات پرکار میتونه اشکالی مثل شکل‌های اژدها و سیمرغ و طاووس و این گونه چیزها باشه یا حتی در جاهای نقش انسان. و بعضی از حیواناتی که در دین بودا در واقع نشون دهنده علاقه بودا به اون حیوانات مثل اسب، میمون، فیل که از اینها استفاده شده و شما در بعضی از جاها میبینید که از شیشه های رنگی استفاده شده. اما نکته بسیار مهم اینه که عمده رنگ غالب در معابد بودایی معمولا رنگ قرمز هست. خب معابد کنفوسیوسی که در واقع جز ادیان دیگر چینی محسوب میشه جز زیباترین و دلاویزترین در واقع معابد چینیه که در پکن دیده میشه. در رابطه با معبد کنفوسیوس میتونیم بگیم که تاق‌های باشکوهیه با ظرافت بسیار زیادی کنده‌کاری شده، ولی خود معبد بیشتر حالت فلسفی داره تا هنری و خیلی جالبه که اومدن و از چوب و سنگ توی این بناها استفاده کردن. در واقع روبروی ورودی ها پیکرهایی از اژدها و سیمرغ قرار دادن و به شدت توی معابدشون مشخصه که به این دین کنفوسیوسی ارادت ویژه‌ای دارن. یکی از بناهای دیگه‌ای که در معماری چینی قابل بررسی پاگوداها هستن، بناهایی هستن که چتری شکلن، چند طبقن، معمولاً تعداد طبقات فرده و چون عدد زوج رو عدد نحسی میدونن. پاگوداها پله‌های مارپیچ دارن و گردون هستن. خیلی جالبه که هر کدوم از اون چترهایی که در واقع توی نما باز میشه به یک ایوان ختم میشه که استفاده‌های متفاوتی داشته. یکی از استفاده‌هاش ممکن بوده این بوده که مامورای حکومتی میومدن و توی این ایوان‌ها مسائل مملکتی رو بررسی می‌کردن. ممکنه که جهت دعا و نیایش بوده و یا پیشگوهای چینی میومدن توی اون ایوان‌ها می‌نشستن و طالبینی می‌کردن و یا جهت وزش باد رو مشخص می‌کردن. گاهی اوقات به عنوان میل راهنما ممکن بوده مورد استفاده قرار بگیره، یعنی توی طبقه بالایی اون احتمالاً یه چراغی روشن می‌کردن که در واقع مسیر رو به کسانی که داشتن از اون محیط عبور می‌کردن نشون بده. بعضی ها معتقدن که پاگوده‌ها رو برای نظم یا برای نظر یا یادبود یا نگهداری عتیق جات می اومدن استفاده می کردن. و خیلی جالبه که بسیار بسیار هنرشون هنر زیباییه و دیتیل های بسیار زیبایی رو نشون میده. خب اگه بخوایم از ساختارهای دیگر معماری چین صحبت کنیم میتونیم از دیوار چین صحبت کنیم که جز مهمترین آثار ساخته شده توسط چینی هاست که تا امروز به جا مونده. بچه طول دیوار چین حدود 6400 کیلومتره، ارتفاع دیوار در بعضی جاها 7 الی 7.5 متره، عرض دیوار حدود 7.5 متره و جالبه که به فاصله هر چند متر دیدبانی هایی توی این دیوار بزرگ کشف شده. خاصیت این برجای دیدبانی اینه که هر وقت که اینها دشمن رو در پشت دیوار می دیدن مشعلای برجای روبرویی روشن شده و به فاصله بسیار کوتاهی در سر تا سر دیوار این مشعلها روشن می شده و نشون می داده که احتمالاً اینها درگیر دشمنان متخاصمشون هستن. دیوار 4 دروازه بزرگ داره که عمده مصالح این قسمت‌های از دیوار از آجر و سنگه. میتونیم بگیم که این دیوار رو برای حفاظت چین از هجوم اقوام بیابانگرد و زردپوست ساختن. یکی از دلایلی که ممکنه این دیوار رو ساختن برای این بوده که جلوی خروج تخم ابریشم رو از چین بگیرن، چون میدونید که چینی ها در زمینه بافت پارچه های ابریشم در دنیا سرآمد بودن. خب یکی دیگه از دلایلی که ممکنه در واقع اینها دیوار چین رو ساخته باشن، در واقع جلوگیری از فرار و خروج دهقان‌ها و پناهندگان به خارج از مرزهای چین بوده. این دیوار از قرن 4 قبل از میلاد در واقع به صورت بریده و با مصالحی مثل چین و گل وجود داشته، یعنی هر قبیله ای، هر حکمرانی برای اینکه از هجوم بیگانگان جلوگیری کنه یک بخش از این دیوار رو ساخته و توی یکی از سلسله های چین این دیوارها به صورت که قبلا به صورت مجزا بودن به هم متصل میشن و در واقع مصالحش تغییر میکنه و از مصالح سنگ و آجر درش استفاده میکنن. جالبه که در ایام حکمرانی هر سلسله یه بخشی بهش اضافه شده و بعداً این دیواری که به این شکل شما دارید میبینید به شکل پیوسته و مستحکم به وجود اومده. تقریباً در هر 2.5 کیلومتر برج‌های دیدبانی گذاشتن، در هر 5 کیلومتر پست‌های نگهبانی گذاشتن، در هر 15 کیلومتر سنگر و استحکامات داشتن و در هر 50 کیلومتر پادگان‌هایی رو در واقع اومده بودن و احداث کرده بودن. اگر بخوام برای اطلاعات خودتون بهتون بگم حدود 25,000 برج نگهبانی داره و 15,000 استحکامات داره. برای در واقع ملات این دیوار از آهک و خاک رس استفاده شده و در واقع خود دیوار چین ساختارش دو تا دیوار موازیه که ارتفاعی حدود همون 7-7.5 متر دارن و خدمتتون که عرض کنم بخش های شرقی و غربی رو به هم متصل میکنه و بسیار بسیار به لحاظ ساختار معماری ساختار بسیار مهمی در معماری چینه. یه مختصر هم در رابطه با سبک‌های معماری براتون توضیح میدم. ما دو نوع سبک معماری چینی داریم، معماری شمالی و جنوبی، اما این به این معنی نیست که به خاطر اسم‌هاشون ما در شمال سبک معماری جنوبی نداریم یا در جنوب سبک معماری شمالی رو نداریم. این در واقع یک نوع نامگذاری شمالی و جنوبیه. این شکلی نیست که لزوماً فقط در شمال یا فقط در جنوب اجرا شده باشه. خب اگر که بخوایم در رابطه با سبک شمالی صحبت کنیم، سبک شمالی سبک قصریه، یعنی اون در واقع عمارت‌های با شکوه رو در حتی شهر ممنوعه و یا آرامگاه‌هاشون با این سبک ساختن. معمولاً سبک ساخته شده شبیه چادرهای مغول هاست، یک مقداری در واقع به لحاظ تزئینی کمی ساده تره و سبک خاص خودش رو داره، ولی در سبک شمالی ببخشید در سبک جنوبی انحنای سقف بیشتره، در واقع گوشه های سقف هاشون به سمت بالا رفته و شکل شاخ گاو شده و در بعضی از جاها میبینیم که مجسمه هایی از خدایانشون و یا جانورهای اسطوره‌ای مثل اژدها در بخش هایی گذاشتن. خب خیلی جالبه بدونید که معماری ژاپن هم بسیار متأثر از معماری چینیه، یعنی به لحاظ ساختار خانه هاشون اونها هم از خونه ها یا گودال های زیر زمین شروع کردن و یواش یواش ساختار خونه هاشون رو روی سطح آوردن. خیلی جالبه بدونید که ژاپنیا یکی از در واقع ساختارهای بسیار مهم در معماریشون قلعه‌ای هست به اسم دژ سفید یا قلعه سفید که اگه به کلیت و ساختارش نگاه کنید، به خاطر اینکه توی بدنه این دیوار از بدنه دیوارهای این کاخ از سنگ سفید استفاده شده، بهش دژ سفید میگن که در نوع خودش بسیار بسیار جالبه. برای خونه هاشون معمولا یه در واقع سبکی از زیرپایی های حصیری داشتن که مربع شکل بوده و بهش تاتمی میگفتن و جالبه که دیوارهای خونه رو بر اساس ابعاد اون تاتمی هایی که کنار همدیگه قرار چیده بشه میساختن و سبک اتاقها بر اساس اون تاتمی ها در واقع تعیین میشده و عمدتا مصالحشون مصالح چوبی هست. در واقع میتونیم بگیم که ساختار مصالحشون مصالح سنگی یا مصالح خیلی خیلی با دوام نیست و خب قطعا چوب خودش یکی از چیزهاییه که به مرور زمان خیلی سریع از بین میره. خب بچه جون، این بخش مربوط به بخش‌های چین و ژاپن میشد. من این بخش رو الان تمام میکنم. ازتون خواهش میکنم که مراقب سلامتیتون باشید. امیدوارم که خیلی زود همدیگر رو بتونیم ببینیم. موفق و مؤید باشید.